سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی، موضوع سخنرانی وظایف همسران با توجه به آیات قرآن کریم و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین علیه السلام، ایام فاطمیه سال 76، نوار شماره 4.
بسم الله الرحمن الرحیم. من جلو تردش بیارید در رفقا میرسن دیگه نظم جلسه. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در شبهای گذشته به عرض رسوندم برای رسیدن به کمال و سعادت و تعالی معنوی و داشتن زندگی خداپسندانه، راه‌هایی را که خدای جهان برای ما معین و معرفی فرموده، وظیفه داریم از اون راه طی طریق کنیم. دستورات و اوامری را که صادر فرموده اند عامل باشیم تا به نتیجه برسیم، وگرنه ادعا داشتن پیروی از یک نظام، مدعی بودن قبول یک مکتب برای رسوندن به کمال و سعادت کفایت نمی کند. آیات مربوطه، روایات مربوطه رو به اندازه وسعت و امکان جلسه در شبهای گذشته اشاره کردم. یکی از این عوامل که بسیار هم مؤثر است، عجیب می تواند در دادن روحیه و افراد جامعه خدمت کند، مسئله چگونگی زندگی خانوادگی است. اگر در این ایام حساس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که نوعاً طبع بنده و درد بنده این بوده است که در رابطه با مقام اون حضرت بحث می‌کردم به صورت‌های گوناگون، دوستانم برخی منتظر بودن طبق سالهای گذشته اونگونه بحث کنم، بحثم را عوض کردم. الگو گرفتن از فاطمه زهرا سلام الله علیها برای زندگی خانوادگی من، این رو به دو علت: یک، درخواستهایی شد، تذکراتی دادن، خود بنده هم کم و بیش مواجه شدم با اختلافات خانوادگی به صورت فاحش و خطرناک در بین متدینین، که در همین دو ماه تعطیلات تابستونی به قدری وقتم صرف حل اختلافات خانوادگی خانواده های متدین شد که وحشت کردم و احساس وظیفه دینی کردم. خدا میدانه که یه مقدار وقتمون رو صرف این کار بکنم. از طرف دیگر، غیر از این جهتی که عرض کردم احساس نیاز شد به من هم تذکر دادن، خودم هم حس کردم ما الحمدلله به عنوان شیعه و معتقدین به خاندان عصمت و طهارت، در کنار مباحث اعتقادی و معرفی جنبه های ولایی و شخصیتی و عظمتی این انوار مقدسه، یه مقدار جنبه های عملیشون رو هم بحث کنیم در زندگی روزمرهمون انشاءالله پیاده کنیم. خب زندگی خانوادگی علاوه بر این که در خود محیط کوچک خانواده اثر بسزایی داره از نظر رشد اعضای خانواده، تأثیر بسیاری در روند اجتماعی هم باقی میگذاره. برخی امور فقط در یک محدوده معین ممکنه اثر داشته باشه. مثلا فرض کنید یک کسالتی در انگشت دست من ایجاد شده باشه، تمام خطر و تمام اذیت در حد یک انگشت منه. اما یک زمان کسالتی در این انگشت ایجاد میشه که اگر دقت به او نداشته باشیم و در سبد معالجه و از بین بردنش بر نیاییم، این کسالت به همه بدن سرایت میکنه، انسان رو به کلی از بین میبره. آیا تأثیری که فرد میتواند در جامعه داشته باشد، یک خانواده سالم یا یک خانواده آلوده میتواند در روند اجتماعی مؤثر واقع بشه؟ به این کیفیت هست یا نه؟ روایت معروفی است از پیغمبر اسلام که به عنوان همین بحث تأثیر اجتماعی نوعاً به این روایت استناد میکنم که حضرت ارتباط افراد با جامعه را مثل سرنشینان یک کشتی حساب کرده. فرمودند اگر جمعیتی در یک کشتی نشسته باشند، یک فرد در اون گوشه ای از کشتی که نشسته بخواد کشتی رو سوراخ کنه، ممکنه دیگران بگویند به ما کاری نداره، او در اون جایگاه معینی که نشسته داره خرابکاری میکنه، به کشتی آسیب میزنه، خود میداند نسبت به مکانی که در او قرار دارد. اما اگر این قسمت کشتی سوراخ شد، آب بالا آمد، این تأثیر رو یک فرد در کشتی ایجاد کرده، ولی به همه سرنشینان کشتی اثر سوءش اصابت خواهد کرد. یک خانواده، یک جمع کوچک در یک فضای محدود اگر اثر سازندگی داشته باشد، به فرمانده امام جواد علیه السلام به مانند یک چراغ روشنی است که این نور روشنایی به عده دیگر هم خواهد رسید. و بعضی اگر یک خانواده آلودگی پیدا کند، این اثر آلودگیش به دیگران سرایت می کند و در دراز مدت به صورت تصاعدی یک بخش عظیمی از جامعه را چه بسا آلوده بسازد. لذا ما وظیفه داریم نسبت به ایجاد شرایط محیط زندگی خانوادگیمون حساسیت نشون بدیم، وقت بگذاریم، نیرو صرف کنیم و راه‌های اصلاح و افساد رو بشناسیم، در صدد ایجاد راه اصلاح و از میان بردن اون عوامل افساد براییم که نمونه‌هایش رو عرض کردم. از نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام، چه در جهت عملی که ما در سیره اونها می‌خوانیم، نمونه‌هایش رو عرض کردم، باز عرض خواهم کرد، و چه به صورت گفتاری و فرمایشی در فرمایشات این بزرگواران داریم، این حساسیت از لحظه انتخاب همسر و ازدواج آغاز میشه. به اقتضای زیر وقت که بنا شد یک هفته این بحث رو داشته باشیم، وگرنه تمام یک هفته را حقیقتاً جا داشت فقط راجع به ازدواج صحبت کنیم. از نظر اسلامی تد مکتب اهل بیت علیهم السلام، دستوراتی که داده شده، سفارشی که شده، رعایت هایی که گفته، من در حد یک شب اکتفا کردم. اگر خدا خواست و باز یه فرصتی خواستیم به این بحثا بپردازیم، اون بحثا رو هم انشاءالله پی خواهیم گرفت، ولی اجازه بدید همون مقدار کافی باشه بگذاریم. بعد از ازدواج و تشکیل خانواده و انتخاب همسر، چگونگی رفتار اعضای خانواده مطرح می شود که در ایجاد محیط سالم خانوادگی یا تخریب محیط خانوادگی تأثیر مستقیم دارد و به صورت غیر مستقیم در جامعه. خب برای این که بعد از ازدواج و تشکیل خانواده این محیط سالم باشد چه باید کرد؟ مرحله اول، بینش هر یک از اعضای خانواده که در مرحله اول زن و شوهر است نسبت به یک دیگر و هدف تشکیل خانواده باید صحیح باشه. ما اگر تفکر صحیح، بینش صحیح، نگرش اساسی نسبت به این امر نداشته باشیم، حرکات و تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که زائیده نگرش غلط است، غلط خواهد بود. یکی از این نگرش ها که دیشب اشاره کردم، نگرش مرد نسبت به زن. اگر فرد تصور کند در دنیای اندیشه و اعتقاد یک زن مرد این گونه بیاید که اصلا زن موجود ارزنده نیست، زن یک موجود با شخصیت معنوی نخواهد بود، زن از دنده چپ حضرت آدم آفریده شده است و هاکذا، که بحث دیشب ما بود. فقط برای تکمیل بحث دیشب اشاره می کنم به آیه 35 از سوره مبارکه احزاب. ضمن تکمیل بحث دیشب با توجه به آیات روایات خونده شده، ادامه بحث رو نگرش زن نسبت به مرد بعد مطرح بکنیم. در آیه شریفه 35 سوره احزاب قرآن کریم می‌فرماید: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین الله کثیرا والذاکرات. ببینید چندین صفت همه مذکر و مؤنث با هم، از مسلمین و مسلمات، از مؤمنین و مؤمنات، از قانتین خاشعین و خاشعات، از صابرین با صابرات، اونایی که مقام صبر دارن، مقام خشوع دارن، مقام تصدیق دارن، مقام صائم دارن، مقام حافظین جایگاه های لغزش انحراف دارن، مرد و زن، اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. نگفت فقط برای صائمین از صائمات نیست، برای خاشعین از خاشعات نیست، برای مسلمین از مسلمات نیست، برای مؤمنین از مؤمنات نیست. این قرآن کریمه و با توجه به اون آیات شریفه و روایات معصومین علیهم السلام که دیشب خوندم، در مرحله اول مبادا خدای ناکرده یک مرد در مرحله انتخاب همسر تصورش این باشد که اصلا مرا خداوند از زن بالاتر آفریده است، زن باید اسیر من باشد، زن باید ذلیل و کنیز من باشد، لذا هرچه من خواستم زن باید بله بگوید. این مطلب در مرحله اول در بینش اسلامی است. اما حالا انشاءالله به صورت جزئی تر و ریز وارد می شدم زن چه بکند، مرد چه بکند. اول بینش رو اجازه بدید عرض کنم، نگرش و تفکر نسبت به این مطلب مشخص بشه. ما در فرهنگ اسلامی این حرف رو قبول نداریم که مرد خود را از زن بالاتر بداند به این معنی که زن باید برده اسیر و کنیز او باشد. نه، این در اسلام نیست. اما آیا آیه رجال قوامون علی النساء چی میخواد بیان کنه؟ این آیه هم هست یا نه؟ روایات این چنانی هم داریم یا نداریم؟ بله اونا هم هست. پس اون چی میگه؟ سوره مبارکه نساء آیه 34، این آیه رو عنایتی بفرمایید: الرجال قوامون علی النساء بما فضل بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم و صالحات و قانصات و حافظات للغیب بما حفظ الله و التي تخافون نشوزهن. اون بحث دیگریست که اگه رسیدیم بحث میکنم. این قسمت اول آیه شریفه 34 از سوره مبارکه نساء اشاره ای لازم داره به نکات مختلفش. یک، الرجال قوامون علی النساء، مردان نسبت به زنان قوامن. معنی قوام چیه؟ الرجال قوامون علی النساء پس چیه؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به جهت اون که، به سبب اون که بعضی را خدا بر برخی فضیلت داده است. خب برداشت از این آیه چیست؟ با توجه به مکتب اهل بیت علیهم السلام، یعنی بگوییم اصلا خدا گفته مرد بالاتر از زن است به اون معنی که زن باید اسیر و برده مرد باشد، منظور اینه یا منظور چیزی دیگر؟ اجازه بدید یک کمی امشب با دقت بیشتری جلو بریم. من قوام رو و این ماده رو در چند کتاب لغت معناش رو عرض کنم. اهم از شیعه و سنی. در کتاب مجمع البحرین، یک کتاب لغت معروف قابل اعتماد اهل فن و آقایون علماست، مجمع البحرین میگه قوامون یعنی به عهده مردان است که به قیمومیت و سرپرستی و تدبیر امور زنان قیام کنند. در کتاب اقرب الموارد میگه قام یقوم قوما و قمتن انتصب زد و قعده. میگه معنای قام و یقوم و در این ریشه به معنی ایستادن، اقدام کردن در مقابل قعود و نشستن و کاری انجام ندادن، و قام الامر کار را کار راست گردید و درست شد. تا میرسه به کلمه القوام، میگه یعنی امیر و سرپرست و جمع آن قوامونه. کتاب صحاح اللغه میگه قوام نظام و استقامت شیعه، به معنی قیام هم هست، یعنی شؤون اهل بیت خود رو برقرار بکنه. اشاره میکنه به آیه 4 در سوره نساء. در قرآن کریم آمده است ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. اموالتون را به سفیهان ندید. سفیه رو همه ما میدونیم یعنی چی؟ کسی که قدرت لازم برای حفظ یک امری رو نداره. الان پول رو به دستش دادی میره بیرون، هدر میده، نفله میکنه. عدل و نیروی لازم و تدبیر کافی برای جمع جور کردن امور رو نداره. ندید اموال رو به دست سفیهان. التی جعل الله لکم قیاما، اون اموالی که خداوند اون اموال رو برای شما قیام قرار داده. این رو در کتاب صحاح اللغه به معنی قوام از همین رشته میگیرد، یعنی این مال میتواند یک عامل محافظت، نگهداری، حل مشکلات شما و به درد شما رسیدن بخوره. اینه چرا به دست افرادی میگید که سفیهن. پس قوام و قیام رو به معنی جمع جور کردن و مفید قرار دادن برای حال انسان گرفته. کتاب اساس اللغه میگه و قام الامیر علی الرعیه ای ولیها. امیر قیام کرد برای امر رعیتش، یعنی ولایتش رو، سرپرستیش را عهده‌دار شد. کتاب نهایه ابن عسیر در ماده قیامه میگه در دعایی آمده است لکل حمد و انت قیام السماوات و قیام السماوات و الارض. خدایا حمد برای توست، قوام بخشی آسمان و زمین و جهان به دست توست. و بسیاری از کتب لغت دیگر که یادداشت کردم و اسم میکنم طولانی بشه، به این مجمل اشاره میکنم. پس قوام الرجال قوامونه، قوامون جمع قوام. قرآن میخوایم بشناسیم، نظر دین میخوایم ببینیم، بعد استشهاد کنم به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، که زهرا سلام الله علیها قرآنی زندگی کرده. از نظر قرآن کریم رجال مردان، قوامونه. حالا رجال جمعه، الف و لام هم روش در اومده، نسا جمعه، هر رجال قوامونه علی النساء، الف و لام داره. اینم مفید اطلاق و عمومیت یا اختصاص برای محدوده خاص رو میخواد بگه یا نه عرض خواهم کرد. قسمت اول، پس اگر ما بخواهیم به این آیه شریف نگاه کنیم و از قرآن استنباط کنیم و شکل زندگی را بشناسیم، قرآن میگه رجال قوامون علی النساء، یعنی ولایت، سرپرستی، مدیریت زنان با مردان است. من از خواهران متدینه تقاضا دارم عجله نکنند. یعنی بنده میخواهم بگویم مگه زن مثل یک یتیم است که سرپرست میخواهد؟ این توهین به زنان است که نعوذ بالله قرآن کرده میگه که اونا ولی و سرپرست میخوان. معمولا ولی برای مثلا کسانی است که توان لازم رو برای تدبیر امور خودشون ندارن، یا صحبت چیز دیگری است. عنایت بفرمایید. هم در دین ما این رو داریم، در کتاب اصول کافی یه باب داریم، نه یه روایت، یه باب داریم که اگر دو نفر با هم سفر شد، یکی از اینها مدیر، امام، قائد یا مثلا کنترل کننده نفر دیگه باشه. یعنی چی؟ یعنی همینقدر که زندگی از حالت یک نفری خارج شد، دو نفری شد، سه نفری شد، پنج نفری شد، ولو در حد مسافرت، بنده با یه نفر دیگه میخوام یه هفته یه برنامه مسافرتی تنظیم کنم، بدون تنظیم برنامه، بدون نظام مدیریتی درست، بدون اعمال یک برنامه کردن است. انقدر اسلام به صرف عمر حساسیت داره، مبادا این سرمایه عظیم خدادادی را هدر بدیم. من اگه یه مسافرت میرم و برمیگردم، میتونم با یه برنامه ای برم بیام که عمرم ضایع نشه، بدون برنامه برم بیام عمرم ضایع بشه، باید جواب بدم. استاد ما میفرمودن من 50 تومان پول تو جیبم میگذارم، میرم توی بازار جنسی بخرم خرج میکنم، حساب دارم پول چجور خرج کنم که نفله نشه. عمرم رو در بازار دنیا چگونه دارم خرج میکنم؟ مگه سرمایه عمر نسبت به سرمایه مالی قابل قیاسه؟ با سرمایه عمر میتوان سرمایه مالی به دست آورد، ولی با سرمایه مالی نمیتوان سرمایه عمری از دست رفته رو جبران کرد. تمام قدرت و امکانات عالم رو بسیج کنیم، عمر از دست رفته من و شما را که در عالم پروردگاری عمر ما مشخص، ولی کل امت اجل و ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، این مقداری که رفت برگردونیم. میشه برگرده؟ تموم شد. او وقت من سرمایه عمرم رو میخوام خرج کنم، چرا بی برنامه خرج کنم؟ چرا بدون حساب کتاب باشه؟ مدیریت لازمه. امروزه در نظام علم بشری، در تجربه انسانی، حالا منهای مکتب وحی، اون وحیه که بیان میکنه، میگه دو نفر با هم سفر شدید، یکی باید امیر باشه، یکی باید برنامه ریز باشه که حساب و کتاب داشته باشه. اما از نظر خود بشری ما بخوایم حساب بکنیم، امروزه ارزشی که به مدیریت میدن چقدره؟ من یه بار عنوان پاسخی سوال یادمه در اینجا گفتم، میزانی که بنده مطالعه کردن میگم، حالا قطعا در میان جمع صاحب نظر وجود داره، متخصص هست، اصلاح کنن بعد به من بگن، به اندازه‌ای که بنده خوندم میگن امروزه علم معتقد است در یک کاری که میخوایم نیرو صرف کنیم نتیجه بگیریم تا 85% چو بنده خوندم مال مدیریت، 15% مال اجراست. مدیریت اگر غلط شد، ولو اجرا بر فرض درست باشه، با مدیریت غلط این اجرا به نتیجه نمیرسه. شاید بتوانیم در مدیریت اجتماعی به روایات منصوب به امیرالمؤمنین از این باب ربط بدیم، الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، الناس علی دین ملوکهم، امرای یک جامعه، پیشوایان یک جامعه، ملوک یک جامعه، اون کیفیت مدیریتی که دارن افراد به اونها بیشتر شبیهن تا به پدرانشون. یعنی اثر مدیریت حتی میتواند مسئله ژن را خونسا کنه، مسئله ارث رو، اون چه که از والدین به ارث میبره تحت تاثیر قرار بده. این بحثا رو ما هم در بحث دینی داریم، هم در بحثای علمی امروزه دانشمندان معترفن و معتقدن و گفته میشود. خب حالا ازدواج صورت میگیرد، حالا بچه دارم نشدن، دو نفرن، مدیریت میخواد یا نمیخواد؟ بچه دار شدن، خانواده یک کمی از اون حد اولیه کم جمعیتی داره خارج میشه به سوی یه تعداد بیشتری که به صورت جمع کیفیت مدیریت این خانواده، نحوه نظام این خانواده، کیفیت اجرای برنامه این جمع بربوط میشه به این که مدیر خانواده چگونه باشد. خب امروزه هم باز بشر تجربه کرده تداخل در مدیریت بیچاره کننده است. مدیریت باید یک حالت معینی داشته باشد، تداخل در مدیریت هم ضایع کننده و بیچاره کننده است. آقا گاهی من مدیر باشم، گاهی شما مدیر باشید، یه جا من بگم یه جا اون بگه، اصلا این نظام همه چیز رو به هم می‌ریزه. باید نظام مدیریت معین شده و حساب شده باشه. خب ما میایم یه جمعی را در این عالم در نظر می‌گیریم، می‌خوایم برای این مدرسه مدیر بگذاریم، برای این دانشکده مدیر بگذاریم، برای این کارخونه مدیر بگذاریم، برای این شرکت مدیر بگذاریم. یک زمان میایم واقعا لیاقت ها را، شرایط را، آمادگی را، توان را در نظر میگیریم، مدیر قرار میدیم. حالا دلیل ندارد اگر الان کسی توان لازم مدیریت این کارخانه را دارد از کسان دیگری که توان لازم مدیریت کارخانه را ندارد از نظر تقوایی و مقام عند الله بالاتر باشه. اینو من تقاضا دارم، دقت کنید، از قرآن استشهاد میکنم و از روایات شاهد میارم. اگر ما میگوییم الان، اول در تجربیات خودمون، آقا برای این شرکت میخوایم مدیر بگذاریم، این فرد از نظر مدیریت، ذوق، استعداد و نحوه اعمال مدیریت از بقیه لیاقتش بیشتره، پس اینو بگذارید مدیر باشه. اما ممکنه کسی که بناست از این مدیر فرمان بگیره، برای چی؟ برای اجرای دستورات مدیر جهت اداره صحیح شرکت. از این منظر مقام خیلی بالاتر باشه، ولی در این رابطه الان او باید مدیر باشه. در شؤون زندگی خانوادگی بالاخره باید مدیر باشه، یا مدیر باید زن باشه یا مدیر باید مرد باشه. ما وقتی میایم در نظام اجتماعی قراردادیمون، ممکنه رو قراردادها مدیر قرار بدیم، این میشه اعتباری. آقا هر کی پشت این میز نشست میشه مدیر. من لیاقت ندارم پشت این میز نشستم، قرارداده، فعلا مدیرم. لیاقت دارم پشت این میز نشستم، من مدیرم، این قرارداده. اما یک زمان بر مبنای واقعیت هاست، نه اعتباریات. من یک زمانی یادم میاد در عاشورا بحثی داشتیم راجع به این فراز زیارت عاشورا. دوستانی که اون موقع گوش کردن تقاضا میکنم توجهی بهش رو فرمان بیادشون بیارم. گفتیم ما در زیارت عاشورا میگیم لعن الله امتن غفلت کن و لعن الله امتن تا اینجا که دفعت کن ان مقامکم اللتی رتبکم الله فیها، عدالت کن ان مقامکم اللتی رتبکم الله فیها. این مقامی را که اون عده اومدن خواستن ادراک کنن از بین ببرن، مگه مقام اعتباریه؟ مقام واقعی که درک شدنی نیست. چی بود؟ اونجا توضیح دادم. یعنی مثلا یه معلمی است، واقعا مقام معلمی مال اوه، مقام معلمی او رو تو جامعه نمیذارن اعمال بشه، این دفع مقام معلمی کرد، اما واقعیت معلمی که با او هست. یا عالمی رو از بحث و درس کنار بگذارن، درس و بحث که با او هست، اما اثر تدریسی و تعلیمیش رو از او بگیرن، که اینو نسبت به ائمه کارو کردن. یک زمان کسی مدیریتش بر مبنای واقعیت هاست، یک زمان مدیریتش بر مبنای اعتباریات و قرارداد هاست. قرآن روی واقعیت ها انگشت گذاشته، میگه چی؟ میگه الرجال قوامون علی النساء، قوام رو معنی کردم، چند تا کتاب لغت هم براتون به عنوان شاهد ذکر کردم، یعنی قیام بخشی، قوام بخشی، اداره امور در شؤون زندگی مال رجاله. به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر اینکه خداوند برخی را بر برخی فضیلت داده. اینجا خوب دقت بفرمایید، بحث حساسه، ممکنه امشب هم تموم نشه، من این بحث رو باز به فردا شب هم بکشونم، عیبی نداره، اما میخوام روشن بشه. چون از یک طرف میبینیم مرد سالاری درست میشه، دل امام زمان رو میشکنن تا اون حد که به خلاف شرع میفتن. خانمی میگه آقا جون مهریه برای من قرار دادی، فرض کنید در مرحله اول اشتباه کردید، زیاد قرار دادید، کم قرار دادید، اون یه بحث دیگه‌ست که من الان در مقام بحث نشستم. اما وقتی مهریه قرار دادید، مدیون هستید یا نیستید؟ مدیونی دینه. گاهی ذکر میکنن اندل مطالبه، گاهی میگن اندل استطاعت. حالا اگر استطاعت هم در نظر بگیریم، خانمی فرض کنید دلش میخواد آقا جون توان داری، شما الان داری خرجهای چنین چنانی میکنی، این مقدار از مهریه منو بده میخوام خرج کنم، واجبه؟ پس آقا در فقه اینجور نیست، باید بده دیگه، دینه. دین آنجا میان میگن که بنده برخورد کردم، میگه زن که عقلش نمیرسه پولشو بدم دستش، بدا میخوام به حساب شخصی خودم باشه، به حساب او هم نمیذارم، چرا خلاف شرع میکنیم؟ تحت عنوان که الرجال قوامون، الرجال قوامون النساء، اینو گفته. حالا عرض میکنم از اون طرف قضیه، یه پیشنهادی خانم داره، یه نظریاتی خانم داره، یه اعمال مدیریتی میخواد بکنه، مرد میبینه که با احساس و عاطفه است،
حوصله کنیم، ما حکم خدا رو بپذیریم. برادران و خواهران، ما در زمانی زندگی میکنیم دیگه اون ادعاهای روشن فکر ماهوانه حالا زرق و برق نداره. گذشت دیگه ارباب، ما میخواهیم با یه اسمای جدید و با یه ایستای جدید پرستیژمون رو بالا ببریم و بگیم تابع شرق و غرب. یه حرفا امتحانات شد داد، خیلی وقتا پنبهش زده شده. امروز بشر دریافته هر چی از خدا و احکام الهی دور میشه سرش بیشتر به سر میخوره. دریافتیم باید خدایی زندگی کنیم، باید اون چی که خدا مقرر کرده بپذیریم بریم جلو. این برای قضیه خانم داره بر مبنای احساس و عاطفه یه چیزی رو به شوهر تحمیل میکنه، شوهر میگه خانم من تشخیص میدم غلطه. ار رجال قوامون علی النساء، میگه کی گفت ار رجال قوامون علی النساء؟ یعنی شما اینجا نظر میدی ار رجال قوامون علی النساء یعنی مردها مالکه هاشون قوی تر است. اینم گفت شنیدم ها، اینم گفتن. نکنه خدا اینا کرده ما تفسیر به رأی بکنیم، نکنه بر مبنای امیال شخصیمون این ور بلرزیم یا اون ور بلرزیم. بیاییم خطی را که خدا قرار داده تو اون خط قرار بگیریم. به ما فضل الله بعضهم علا بعض، به خاطر اون فضیلتی که بعضی رو بر بعضی خدا داده. حالا من برای اینکه فضیلت رو خدا برخی رو بر برخی داده معناش روشن بشه، آیه 32 را اول بخونم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. شأن نزول این آیه چی؟ شیعه و سنی هر دو تفسیر مراجعه کرده. در تفاسیر سنی داره که ام سلمه همسر پیغمبر، در تفاسیر شیعه داره ام سلمه همسر پیغمبر دستور جهادی داده شد، عشق میریخ متأثر بود، یا رسول الله ما زنها این توفیق رو نداریم که بخوایم بیایم در جهاد شریک بشیم. این آیه نازل شد. خدا برخی رو در یک زمینه، برخی رو در یک زمینه، مردها یه نصیبی دارن، زنها یه نصیبی دارن، باید اون چه که خدا قرار داده راضی بشن و از خدا درخواست بکنن. خدا اینجوری نبوده که دشمن زنها بوده گفته نرید جهاد که از فضیلت جهاد در راه خدا برخوردار نشی. اینجوری نبوده که خدا مردان رو بیشتر دوست داشته گفته جهاد برای شما قرار دادم که شما برید این اجر رو ببرید، یا به عکسش یه خانمی بگه خدا از مردا بدش می اومده گفته بفرستید جهاد اینا کشته بشن، چون زنها رو دوست داشته گفته اینا جهاد نرن. به اصلا این برداشت‌ها غلطه. یه وظیفه برای مرد معین کرده به اقتضای کیفیت وجود که خدا به مرد داده، یه تکلیفی از او خواسته. حالا اگر در اینجا جهاد رفتن یه فضیلت است برای مرد، یعنی باید سرزنش کنه زنها را، منظور اینه. باز آیه میخونم تا روشن بکنم. آیه شماره 253 از سوره مبارکه بقره، من مخصوصا آیات رو به صورت مختلف انتخاب کردم تا مشخص کنید. تلکر رسول فضلنا بعضهم على بعض. خوب نگفت بفرمایید فضیلت رسول نسبت به رسولی. خوب نگفت بفرمایید رسولان موساس، عیساس، پیغمبر اسلام، انبیاین، معصومن، اما برخی رو بر برخی فضیلت داده. اگه یه پیغمبر بر پیغمبر دیگر فضیلت داره، نفی شخصیت اون پیغمبر است یا انگوش گذاشته روی جنبه ای از جنبه های این که نسبت به اون برتری پیدا میکنه بنابرای جهاتی. تلکر رسول، اینا رسولان ما هستن. فضلنا بعضهم علی بعض، ما بعضیشو بر بعضی فضیلت دادیم. منهم من کلم الله، بعضی از اینا هستن که با خدا سخن میگن، حضرت موسی علیه السلام. و رفع بعضهم درجات، برای بعضی درجات بالایی دادیم. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس، و عیسی ابن مریم رو نشانی ها دادیم، تاییدش کردیم به روح القدس. ولو شاء الله، اون وقت بحث دیگری میشه. خب بین انبیا هم یه عده رو بر یه عده فضیلت داده، اما نفی شخصیت این پیغمبر که نیست. خورد کردن این پیغمبر که نیست. بنابه جهاتی موسی باید با خدا سخن بگوید، کلیم الله باشد. بنابر جهاتی عیسی علیه السلام باید معید به روح القدس باشه، در گهواره سخن بگه. این با یک شرایط و ضوابط، اون با یک شرایط و ضوابط. پس برخی بر برخی فضیلت دارن، کوبیدن دسته دیگر نیست. یه آیه دیگرم باز به عنوان شاهد بخوانم، سوره اسراء آیه 70. در این آیه شریفه میفرماید و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما این بنی آدم رو کرامت بخشیدیم، تاج کرامت به سرش گذاشتیم، توی درجه بالایی قرار دادیم و به این انسان تا میرس اینجا فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بر بسیاری از اون چیزایی که ما خلق کردیم بنی آدم رو برسری دادیم. حالا سوال، شما میتوانید در بینش قرآنی، در نگرش به مکتب اسلام و تشیع این برداشت رو بکنید؟ اگر خدا در قرآن میگوید ما بنی آدم رو بر مخلوقات دیگر برتری دادیم، یعنی شما میتوانید به کلاغ توهین کنید به عنوان یه مخلوق پست؟ آیا روایت نداره توهین به خداست؟ مخلوق خداست، اینا مخلوق خداست. کلاغ در مرحله موجودیت خودش یه وجوده، قناری در مرحله موجودیت خودش یه موجوده، درخت در مرحله موجودیت خودش یه موجوده، انسان هم یه موجوده. منتها این انسان رو الان خدا به یک شرایط، اون موجود رو به یک شرایط. بعد میان یک زمان فضیلتی است که خدا داده، یک زمان در خلقت در ابتدا، یک زمان فضیلتی است که بنده کسب میکند بر مبنای انجام وظیفه خدا میده. مثلا فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. کسانی که در راه خدا مجاهده میکنن، کوشش دارن، وظیفه‌شون رو انجام میدن، نسبت به اونهایی که میخورن و میخوابن و کاری انجام نمیدن خدا فضیلت داده. این فضیلت اولیه است یا ثانویه؟ یعنی این بنده کاری میکنن که خداوند بر مبنای این که اجری را ضایع نمی کند، زحمتی را بی پاداش نمی گذارد، اینا را برده یه درجه بالاتر. اما اونجا که میگه بنی آدم را نسبت به بسیاری از مخلوقات فضیلت دادیم، این فضیلت اکتسابی بنی آدم است یا در نظام آفرینش خداوند بنی آدم را در یه رتبه دیگه قرار داد؟ این میشه فضیلت اولیه. لذا خداوند این رو تفضیل داده، این رو برتری بخشیده. در این آیه شریفه که در سوره مبارکه نساء آیه 34 اشاره کردم، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، با همین مقدمات چند آیه‌ای که من عرض کردم برداشت می‌شود که این فضیلت ابتدایی خلقتی است یا فضیلت اکتسابی است که مردان کسب کردن زنان کسب نکردن. کدوم یکیه؟ ابتدایی خلقتیه. حالا این ابتدایی خلقتی چی؟ نه تو میده به زنها باشه. حالا عرض میکنم، اول آیه خوندم، دیشبم خوندم، امشب مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات، خاشعین و خاشعات، قانعین و قانتات و هرکزا، اینا در پیشگاه خدا درجه پیدا میکنن. من عمل سال هم من ذکرن او انسا به هوا مؤمن فلا نحیان نهو حیاتن طیبه، اینا همه گفته شد. اما حالا یه بحث دیگره. آقا در نظام آفرینش مرد و زن رو خدا مختلف آفریده است. کی مخالفی حرفه؟ دل مخالفه؟ تجربه مخالفه؟ دین مخالفه؟ مگه میشه حقیقت رو ندیده گرفت؟ خداوند زن را از نظر احساسات، عواطف و جنبه های حساس عاطفی در سطحی قرار داده که مرد به گردش نمیرسه. هیچ وقت مرد نمیتونه از نظر احساسات و عواطف و این جنبه ها در حد زن قرار بگیره. اما از نظر ریزکاری های موشکافی تحلیل مسائل و همه امور رو در نظر آوردن، با شئون و گوناگون جامعه بررسی نمودن، خداوند این رو به مرد داده. چرا؟ چون بنا زندگی عالم بگذره. مثلا اگر خداوند حتی در همون آیه شریفه‌ای که داریم بحث در آیه شریفه یک همین سوره نساء در اونجا هم این بحث رو کردن صاحب نظران یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، یه بحث مفصلی داره. این تکثری که ایجاد شده است تکثری است که یکسان است و کثیر است یا مختلف است و کثیر است. بحث شده، خوب هم مفصلی روش بحث کردن، میگن حتی مختلف است و کثیر است. چرا؟ چون اگر مختلف نبود، مثلا آقا خدا همه را با ذوق پزشکی میآفرید، از صبح تا شب همه دستگاه فشار و خون باید زیر بغلشون بردارن با یک درجه دیگه مریض کسی پیدا نمیکنه، چون همه پزشکن. هر کسی هم میخواد معاینه کنه مجبور جلو آینه خودش رو معاینه کنه، این زندگی نمیشه آخه. همه با ذوق مثلا فرض کنید که مثل کشتی از نفت چیزی خونده ای و اون داستان سعدی میشه، از صبح تا شب بحث ضرب و یضرب و فاعل است مفعول است، کل فاعل من مرفوع، کل منصوب، کل مفعول منصوب، دیگه اصلا باید زندگی نمیشه. یکی رو خدا به ذوق پزشکی، یکی فنی مهندسی، یکی رو نمیدونم ذوق کلامی، یکی ذوق چی، یکی ذوق نظام اجتماعی بگذاره. یک تفاوت در ابتدای خلقت زن و مرد بودنه. نظام خانوادگی احتیاج به عاطفه دارد، احتیاج به جنبه های احساسی دارد، احتیاج به محور محبتی دارد. خدا این رو در زن قرار داده، لذا در نظام آفرینش هم ببینید چرا خداوند حاملگی رو برای مرد نگذاشته. نمیتونست خدا در نظام خلقت رو تغییر بده؟ آخه یه مقدار دقت بکنی، همین هم حساب داره. اون احساسات و عاطفه ظریفی که تحمل این مسئولیت سنگین رو در نه ماه داشته باشه، دو بار سه بار شب بچه گریه کنه از خواب بپره، دفعه سوم چهارم عصبانی میشه، نه اینکه بچهش دوست نداره، بابا خلقتش اینه. حالا خیلی اهل مبارزه و هوای با نفسن، مبارزه میکنن، قدرت و تحملشون بیشتره، فشار به خودش میاره تا میتونه خودشو کنترل کنه، اما طبعش این نیست. اما یه خانم سه بار چهار بار بچه گریه میکنه، بازم اگه بخواد یه داد بزنه دلش نمیاد، دست نوازش به سر بچه میکشه. حالتهای ثانوی غیر طبیعی بحث داره، اینا رو یادداشت به من دادن، کار خانم ها در بیرون از منزل، مشغله، مشکلات اقتصادی، همکاری اقتصادی باشه، همین رو بحث میکنم انشاءالله. اما یه خانم اونقدر خودش رو خسته کرده که روی فطرت عاطفیش پرده انداخته. مثال بزنم، آقا میل به غذا ذاتی هست یا اقتصادی؟ ذاتی، انسان ذاتاً میل به غذا داره. حالا اگر کسی تحت تاثیر یه عاملی قرار گرفت، مثل خدای نکرده مصیبت سنگینی، خبر تلخ ناگوار جانسوزی، این میل به غذاش کور میشه، اشتهاش سرکوفته میشه یا نه؟ دوباره باز زندهش کنیم. در درون خانم ها گاهی در اثر یک سلسله عوامل اون احساسات و عواطف سست میشه، اما ذات زن این نیست. من اینو باز یه بار عرض کردم، تکرار بکنم، تجربه کردم، غیر از این که از نظر تئوری و نظری تو کتاب ها خونده بودم به قدری برام دشوار می اومد، تجربه کردم دیدم همینجوره. یه روانشناس ادعا کرده که ما در مقام تجربه عرض میکنم، بچه های کودکستانی دبستانی 30-40 روسری هایی گفتیم به مادراشون بگید یه رنگ، اینو مادرها یه ماه، دو هفته، سه هفته به سرشون ببندن، بچه ها ببینن یه رنگ، بعد روسری رو یه روز بیارن به مدرسه تحویل بدن. موقعی تحویل دادن یه برچسب کوچولویی که 1 2 3 4 به این کاغذ روسری ها بزنید، توی دفتر هم بنویسید یک خانم فلان، دو خانم فلان، بدونید روسری ها مال کیه. روسری ها رو ریختن توی گوشه سالن مدرسه رو همدیگه یا مهد کودک، بچه ها روسری های مادراتون رو پیدا کنید، با بو کشیدن جدا کردن. تجربه کردن، عرض میکنم، خوندم تو کتاب، خودم برام ثقیل بود، یعنی اینقدر رابطه عاطفی احساسی بین مادر و بچه قرار داده شده، اینقدر روانشناسان از این مطالب نوشتن، مادر ایران، پسر امریکا، او اونجا تصادف کرده، مادر اینجا تب کرده، هنوز خبر بهش نرسیده. بابا نظام خلقته، بابا قانون آفرینشه، بابا ارتباط هاییست که در دست هستی عالم قرار گرفته، کجا این گونه ارتباط عاطفی رو میتونه تو مرد باشه؟ حالا این شدت عاطفه میتونه مدیر منزل باشه؟ قبول کنیم باقی این نفس نیست، میگه از این جهت مرد بر زن فضیلت داره، مثل که از این جهت حضرت موسی بر حضرت عیسی فضیلت داره. اما ما حضرت عیسی رو که نکوبیدیم. فضیلت تکلم با خدا مال حضرت موسی است، مال حضرت عیسی نیست. آیه خوندم، فکر نکنید دارم میبافم، شاهد براتون عرض کردم، این فضیلت مال اوست، مال این نیست. از این جهت مرد بر زن فضیلت داره که جنبه اداره امور منزل با احساسات توأم نشدن و یه مقدار با واقعیت های عالم دست و پنجه نرم کردن، اینو خدا به عهده مرد گذاشته. نظام شما میبینید وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها به پیغمبر عرض کرد که بابا جون وظیفه من و علی رو مشخص بکن، پیغمبر فرمودن علی جان کار بیرون منزل با شما، زهرا جان کار داخل منزل با شما، که یه تیکیشو پریشب یا دیشب بود از حدیث خوندم و توضیح هم دادم. حالا قسمت دیگه یه اشاره دیگه میخوام بکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها شکر کردن الحمدلله که کار دشوار اصلاً شرایط زمانی مکانی مشکلات اقتصادی همکاری اینا رو بعد بیان خواهم کرد که منظور چیه. پس در مرحله اول الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، یه جنبه ای رو خداوند به یکی داده، به یکی دیگه جنبه دیگه ای داده. یعنی اینجا چون جهت قوامیت مطرحه، فضیلت مرد رو مطرح کرده. فضیلت مرد در چیه؟ در تدبیر امور، در اندیشیدن، در بررسی کردن مسائل، در دقت و موشکافانی با حقایق امور رو در نظر گرفتن، احساسی برخورد نکردن. حالا اگر بنا بود در جنبه های عاطفی بگه، میگه زنها فضیلت دارن، در اون جهت مسلما فضیلت مال زنه. اما ببینید این به ما فضل الله رو برای چی میگه؟ برای قوامون. اگه برای قوامون که برای رجال است به ما فضل الله، یعنی این قسمت مرحوم علامه طباطبایی در این تفسیر المیزان در زیر همین آیه شریفه بحثی رو مطرح میکنن که من یه اشاره مختصری میکنم، بعد یک جنبه قشنگی رو اشاره کرده که بسیار زیبا و جالبه. میفرماید الرجال قوامون است، جلد چهارم تفسیر المیزان عربی صفحه 365. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، که این قسمت هنوز بحث نکردم بعد بحث دارم. ایشون بعد از اینکه قوام و قوام و قیام و همه رو معنا میکنن میگن و المراد بما فضل الله بعضهم علی بعض هو ما یفضل و یزید فیه الرجال به حسب طبع علی النساء و حب زیادت و قوت تعدل فیهم و ما یتفرع علیه من شدت البعث و القوت و طاقت علی الشدائد من الاعمال و نحوها فإن حیات النساء حیات احساسیه عاطفیه مبنیت علی الرقت و اللطافه. واقعا حرف منطقی دقیق قشنگ. بعد از این که این رو بیان میکنه ترجمه نمیخواد ظاهرا روشنه، میفرماید ایشون که خداوند فضیلت داده مردان رو از نظر تعقل دقیق‌تر نسبت به امور زندگی و مسائل و همچنین تحمل مشکلات، گرفتاری‌ها، فشارها و برخی مسائل طاقت فرسای بیرون از منزل، و اما در حیات انسانی به حسب طبع آفرینش احساس است و عاطفه است که زنها بر رقت و لطافت خداوند اونها رو قرار داده. بعد عرض میکنم مگه در نهج البلاغه امیرالمؤمنین نفرمود که زنها چی هستن؟ ریحانه لیست به قهرمانه. چقدر زیبا امیرالمؤمنین بیان میفرماید. اگر فرصت شد بعد عرض خواهم کرد شاورهن نخالفهن نه یعنی چی؟ آیا اونجا حضرت میخواد توهین کنه نعوذ بالله؟ یا نه یه مقدار دقیقتر مسائل رو توجه کنید. اینجا میفرماید بله در این جهت که قوامون علی النساء، اگر این جهت رو بگید فضیلت مرد اینه. تف آقا لازمه تقبل مسئولیت یک سلسله شانه زیر بار مسئولیت ها دادنه و احساسات و عواطف رو کنار گذاشتنه. در صفحه بعد صفحه 369 چند صفحه بعد یه جمله خیلی خیلی یعنی مطلب خیلی قشنگیشون دارن، میفرماین و سنت نبویه التي هي ترجمان البيانات القرآنيه. سنت پیغمبر، شیوه پیغمبر، این مترجم دقیق قرآنه. عمل پیغمبر رو ببینید. خب این آیه رو پیغمبر عمل کرده در دوران حکومت ظاهریش در مدینه. ببینید چی کار کرده. بیان ذلک کذلک سیره پیغمبر در مدینه این آیه رو تبیین کرد برای ما و سیرته جرت علا ذالک ایام حیاته و لم یعول امرأة علا قوم و لا اعطا امرأة منصب القضاء و لا دعاهن الى قضاء به معنی دعوتهن الى ان یغازن. بگه پیغمبر در دورانی که تو مدینه بود شما بگید کجا یه خانمی رو یه پستی بهش داد برو فلان مسئولیت رو انجام بده. خود دقت بفرمایید، عجلم نکنید، به من وقت بدید، یواش یواش تو شبای بعد انشاءالله بحث میکنم. آیا حضرت زهرا سلام الله علیها برای احقاق حق فدکش اومد خطبه خوند یا نه؟ آیا زهرا سلام الله علیها رفتن احد و زخم امیرالمؤمنین و پیغمبر خدا رو شستشو دادن یا نه؟ بله. آیا فاطمه زهرا کلاس درس گذاشتن درس میگفتن؟ زینب و کبرا در کوفه مجلس تفسیر در دوران حکومت امیرالمؤمنین داشتن؟ بله داشتن. حالا عرض میکنم اصلا آرمارون بریم جلو، یه اموری که با لطافت زن، با عاطفی بودن زن، با احساسات زن منافاتی ندارد، بله در سیره معصومین داریم که این مقدار بهشون برگزار کردن. اما پیغمبر در 10 سال مدینه که حتی داریم در جنگ احد یک زن پا شد از پیغمبر دفاع کنه، اون موقعی که پیغمبر تنهای تنها شد، همون جایی که دیگه نمیتونم یادم اومد نگم، بی انصافیت اینجا نگم، کجا؟ همون جایی که پیغمبر تنها شد، جبرائیل ندا در داد بین آسمان و زمین، یا رسول الله ناد علیان مظهر العجائب تجد آنن لکف نبائه. 64 بار پیغمبر تو جنگ احد گفت یا علی و امیر المؤمنین شمشیر میگیره توی مجلو 85 زخم برداشت امیر المؤمنین، اونجایی که پیغمبر تنهایی تنها شده بود، یه زن اومد شمشیر برداشت کتفشم مجروح شد، پیغمبر فرمود تو برو تو خیمه. اما در جنگ امیر المؤمنین در جنگ صفین معاویه دید که سپاه خودش وقتی میره میدون شکست، سپاه امیرالمومنین وقتی شکست میخوره میره عقب، دوباره با یه نیروی قوی‌تری برمیگرده. علل قاعده یه لشکر وقتی شکست خورد روحیه شما از دست بده، کی شده که قوی میاد؟ معاویه و امرواس هم که دیگه معلومه، جاسوس گذاشتن کشف کنید، دیدن یک زن تو سپاه علی به قول امروزی ها پشت جبهه است به نام سوده، سوده اندامی. وقتی بردا برمیگردن رجز میخونه، رجزش اینه مثلا فرض کنید قریب به این مضمون، بیاید مردا روسری های ما رو شما بردارید، به چادر های ما رو شما بردارید، اون زره و شمشیر رو به ما بدید ما بریم. مردا رو اینجوری تعریف میکرد، مردا غیرتشون به جوش میاد دوباره میومدن تا امیرالمومنین شهید شد. دوران خانه‌نشینی امام حسن مجتبی شد، معاویه دیگه بر اوضاع مسلطه، به این قبیله سوده در همدان مالیات زیادی بستن چون شیعه های دلسوخته امیرالمومنین بودن. سوده از همدان پا شد رفت در شام در کاخ معاویه، معاویه رو میخوام ببینم کار دارم، گفتن معاویه زن اومده اسمش چی سود؟ این اسم آشناس، پرونده ها رو زیر رو کنید، بایگانی ها رو در بیارید، کامپیوتر بوده نبوده بزنن معلوم بشه. ها این همون زن نیست که در جنگ صفین مردم رو بر علیه معاویه میشورانید؟ گفت سود یاس این کارو میکردی؟ گفت بله. گفت پشیمانی یا نه؟ گفت به خدا حسرت میبرم که امروز اون لشکریا نیست که تحریک کنم توی ظالم رو از میان برداره. گفت هنوز هم حرفو میزنی؟ گفت بله. گفت مالیات تو رو کم کردم؟ گفت نه، من برای خودم نیومدم. چرا این قبیله‌ای که شیعه علی هم دارید اذیتشون میکنید؟ اگه مالیات همه رو کم کردید، کم کردی نکردی میرم فریاد میزنم. حالا بحث میکنم، ما اینا رو هم داریم تو تاریخ اسلام، باید منطقی برخورد کنیم. اما این بدون معناست که آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء یعنی نفی بشه. حالا مثلا یه خانومی بیاد بگه خب من در محیط دانشگاهی مواجهم، دانشجوهای دخترم دارم، اشکال میکنن، سوال میکنن، مطرح میکنن، میگن حالا اگر یه خانومی احساسش اینه که واقعا درکش از شوهرش بیشتره اینجا چی؟ اولا خواهر من، خب این که شما میگی درک من از شوهرم بیشتره، خب شوهرت هم میگه درک من از او بیشتره، هیچ کس نمیگه ماست من ترشه به قول معروف. خدایی که خالقه صحبت وجوده نه صحبت کار، از نظر خلقت ساختمان وجود زن اینه، اگر زن عاطفه و احساسات نباشه مادر نمیتونه بشه. عاطفه و احساسات توی مدیریت شئون منزل کار دست میده. خیلی وقتا وقت داره میگذره، من اینجا یک جزئی جمع‌بندی کنم، این بحث بذارم فردا شب چون میترسم که بحث ابتر بشه نتونم نتیجه بگیرم، این بحث رو فردا شب، ولی اجمالا عرض کنم از نظر ساختمان وجود خداوند زن رو با یک دنیا عاطفه و به احساس آفریده، لذا میگه خدمت اول به مادر بعد به پدر. پدر اگر خرید میکنه میاد تو خونه، اول به دختر بده بعد به پسر. چرا؟ این وجود، وجود احساسی عاطفیه، ریحانه است، قهرمانه نیست. دارید چگونه همه امور کنار هم دین قرار داده، منطقی برخورد کرده. شخصی خدمت پیغمبر اسلام رسید، یا رسول الله عبادت ما انجام میدم، کارامو انجام میدم، دلم میخواد یه خدماتی هم مثلا انجام بدم. فرمود خدمت به مادر. فرمود بعد از آن، فرمود خدمت به مادر. پرسید بعد از آن، فرمود خدمت به مادر. بار چهارم پرسید، فرمود خدمت به پدر. سه بار مادر رو جلو انداخت. عاطفه است، احساسات. در مبنای عاطفه و احساسات یه مشکلات بیشتری هم تحمل میکنه، نابرده، رنج هم گنج میسر نمیشود. حالا اجازه بدید چون وقت زیغه، ایام عزای حضرت زهرا سلام الله علیها، از فیض عرض ادب پیشگاه مقدس اون بزرگوار محروم نمانیم، من این بحث اینجا نیمه کاره رها کنم. انشاءالله فرد شب از همین قسمت به بعدشو با آیات دیگر در روایات جمع‌بندی میکنم. فقط یه اشاره رو کنم، از همینجا بریم سراغ عرض ادب با عنوان ذکر مصیبت. ببینید فاطمه زهرا سلام الله علیها، زبانم بریده باد که فهمم بیشتر از این نیست. چه کنم دارم اینجوری بیان میکنم، یه اسلام شناس واقعی هست یا نه؟ این که میگم زبانم بریده باد این چه حرفیه؟ اون خود اسلامه، اون خود قرآنه، او خود مکتب خداست. حالا در این جلوه داره تجلی میکنه. به هر حال یک اسلام شناس که دیگه من دست پایین بگیرم، چه کسی به اندازه حضرت زهرا در میان خانم ها سلام علیکم اسلام رو شناخته است؟ این مشخص. این فاطمه زهرا سلام الله علیها نسبت به مدیریت امیرالمؤمنین از باب الرجال قوامون علی النساء چگونه عمل میکنه؟ ممکنه بگید آخه علی بود، او هم زهرا بود. زهرایی که در تاریخ دیدم در دوران خلافت علی در کوفه، یعنی که دیگه اواخر عمر امیرالمؤمنین، 25 سال که خانه نشستم، این 4-5 سال بگیریم 30 سال، 26 سال، 27 سال، 28 سال بعد از شهادت از زهرا، چون همون اول خانه نشینی امیرالمؤمنین از زهرا شهیده شد، 75 روز 95 روز، 25-6 سال گذشته. عمار یاسر میگه تو مسجد کوفه نشسته بودی با یه چند نفر. اون میگفت بزرگترین مشکل برای مرد چیه؟ اون میگفت چیه؟ اون میگفت چیه؟ یکی میگفت قرضه، یکی میگفت بیه، یکی میگفت چی تنظیم از راه رسیده. خب بهتر از آقا بپرسیم. آقا جون، ما های اختلاف نظری با هم راجع به این موضوع داریم. مشکل ترین مشکل برای مرد چیه تو زندگی؟ یه وقت دیدیم آقا امیرالمؤمنین شروع کردن به گریه کردن. ما یه سوال کردیم، آقا داره گریه میکنه. فرمودن مشکل ترین مشکل برای یه مرد اینه که جلو چشمش همسرش بزنه و اون نتونه اقدامی بکنه. یعنی 25-6 سال، 7 سال، 8 سال بعد هنوز علی داره میخیزه از غم زهرا سلام الله علیه. به یه بیان دیگه، ابن عباس اومد کوفه، تاریخ داره، خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، آقا جون محاسنتون سفید شده، خضاب نمیذاری؟ این رنگ بذارید، خیلی سفید شد. فرمود مگه بعد از داد زهرا میتونم خضاب بذارم؟ 20 و چند سال بعد، وقتی که شهربانو دختر یزدگرد به عنوان اسرای جنگی آمد مدینه، زمان خلافت عمر، تو صف واستاده، خواست همه رو به عنوان اسیر حساب کنه. اون حکم شرعی رو امیرالمؤمنین فرمود که اینا رو باید آزاد بگذاری، خود انتخاب کنن. آزاد گذاشت شهربانو، طبق اون نقلی که در تاریخ هست، امام حسین علیه السلام رو انتخاب کرد. تا انتخاب کرد، امیرالمؤمنین عباش رو برداشت به طرف او انداخت، فرمود خودتو بپوشون. فرمود اسمت چیه؟ گفت من ملکه زنان، ملکه زنان، شاه زنان. شاه زنان به عربی میشه سیده نساء. میگه فوری امیر فرمود نه نه، سیده نساء یکیست و او زهرا سلام الله علیها، حریم زهرا رو نگه دارید. امیرالمؤمنین در کنار قبر فاطمه زهرا شبی که دفن کرد، شعری که منصوب به امیرالمؤمنین نقل شده مبالغه کرده، میگه زهرا جان قصه‌ام اینه که بعد از تو میخوام زنده بمانم، من چگونه دنیا رو بتونه تو تحمل کنم؟ خب این زهرا در این مقامه. اون وقت حالا این امیرالمؤمنین الرجال قوامون علی النساء، ببینید راجبه چی شما رو به خدا آتش میزنه آدم رو، جان به فدایت دختر رسول خدا، چه درسی به جهانیان میآموزی که همه شون خدایی رو تسلیمیم. خدا گفته رجال قوامون علی النساء تا چه حد؟ امیر المؤمنین اومد کنار حضرت زهرا، زهرا جان عموم عباس اومده میگه این دوتا وقت میخوام بیان اینجا به ملاقات شما. زهرا بیزار از ایناست، کما اینکه حرکت بعدیش نشون داد، اما این نکته رو زهرا جان وقت خواستن بیان به ملاقات تو. علی جان میدونی من از اینا بیزارم، متنفرم، تصور من اینه، نمیدونم، دارم زبان حال میگم، نقال، شاید امیرالمومنین سرشون رو پایین انداختن تو فکر رفتن. تا تو فکر رفتن زهرا متوجه شد علی در محضور. جواب رو ببینید، قالت فاطمه یا علی البیت و بیتک و الحرس و امتک. علی جون خانه خانه توست، زهرای آزاده برای تو کنیز توست در مقابل تو. یا زهرا این گونه نشون دادی، اما در مرحله دفاعی از حقم یه قسمتش رو تر شب گفتم، این شب یه جور دیگه شد، امشب هم میخوام یه قسمتش رو بگم. اومدم پشت در، اون قضایا اتفاق افتاد، فاطمه پشت در افتاد، اول صدا زد یا علی به فریادم برس، اما بعد گفت نه یا علی بذار فزه بیا، چون بچه سرد شده. شاید تصور من اینه، زهرا میخواد مخفی کنه که علی آزرده نشه، زهرا بچهش هم سرد میکنه برای دفاع از علی، اما حالا اومدن علی رو ببرن. زهرا از هوش رفته، فزه بالا سر زهراست. وقتی زهرا بعد از این که دستشو زدن و کوتاه شد و به هوش آمد، نمیگه فزه دستم پهلویم، میگه فزه با علی چه کرده. فزه میگه زهرا جان علی رو به مسجد بردم، فرمود زیر بغل منو بگیرید، منو به مسجد ببرید، امروز علی خیلی تنها و مظلومه، میخوام از علی دفاع کنم. زیر بغل زهرا رو گرفتیم، زهرا وارد مسجد شد. وقتی وارد مسجد شد دید علی رو پای منبر نگه داشتن، شمشیرم بالا سرش گرفتن. میگن علی بیعت میکنی یا نه؟ زهرا رسید، تا زهرا رسید فرمود آیا علی را آزاد میکنید یا نفرین کنم؟ به خدا قسم از ناقه صالح کمتر نیستم، ناقه صالح رو پی کردن، خدا عذاب نازل کرد. سلمان فارسی میگه کنار علی ایستاده بودم، تا زهرا گفت نفرین میکنم دیدم مسجد داره میلرزه. علی سرش رو از زیر شمشیر بالا آورد، سلمان زهرا را دریاب، بگو نفرین نکنه. سلمان میگه دویدم اومدم، زهرا جان علی میگوید نفرین.